أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واحتج صاحب الإشراق المطارحات على مجودية الماهيات بالجعل البسيط أن الوجود لما كان من الأمور الاعتبارية فلا يتقدم العلة على معلولها إلا بالماهية. فجوهر المعلول ظل لجوهر العلة، والعلة جوهرية أغبى من جوهر المعلول. مطلبی که در اینجا مرحوم آخوند مدن مطلب و مطرح کردن، این به نظر میرسه که همچون چندان ارتباطی با بحث نداره. اینو در بحث تعلق جعل به ماهیات میبایستی که این مسئله رو مطرح میکنن. دو دلیل از یکی صاحب حکمت الاشراف آوردن ذکر کردن و دلیل دیگر از استادشون راجع به قضیه تعلق جعل به ماهیات نه به وجود. چون صاحب حکمت الاشراق و همینطور مرحوم میرداماد اینها قائل به اصالت ماهیه بودن نه اصالت وجود. البته کیفیت اصالت وجود و اصالت ماهیه در بیانات اونها متفاوت بوده، همونطوری که کراراً نسبت به این مسئله عرض کردم که اعتقاد من بر این است که قائلین به اصالت الماهیه از بزرگان، نه اینکه قائل به وجود نبودن در این عالم، بلکه از اونجایی که وجود را منحصر در ذات پروردگار می دیدند، بنابراین چیزی جز ذات پروردگار مشاهده نمی کردند تا اینکه بخواهند اصالت را به او بدهند. از این نقطه نظر بر بعضی این قضیه دشوار آمده است و نتوانستند کلام اونها را هضم کنند و اونها را متهم کردند به اصالت ماهیه بودن. در خب کسی مثل فرض کنید که مرحوم میر داماد پای همچنین موقعیتی نمیاد بگه که در عالم تمام اونچه که در عالم است همه اونها پنداره و اعتباره و توهم و خیاله و وجود منحصر ذات پروردگار است و بین ذات پروردگار و بین اونچه که در عالم مظاهر اون ذات است یک حجابی انداختن و یک پرده انداختن و اصلا به طور کلی از نظر هویتی، نه تنها از نظر ماهیتی که خب بین مظاهر و بین اون ظهور تفاوت دارد، مظهر تفاوت وجود دارد، بلکه از خود نقطه نظر خود هویت و تعین خارجی هم بین اینها تفاوت وجود دارد. پس اون حیثیت تعلق چگونه میشه؟ ربط دیگه چگونه برقرار میشه؟ خدای پروردگار متعال که ماهیت ندارد، شما که در اینجا وجود نداری، خب این چه ربطی دیگه اینا رو هم دیگه دارد؟ که این از ناحیه او چطور تقرر پیدا کرده و چطور تثبت پیدا کرده؟ این مسئله درکش خیلی مشکله که ما بیان این مطلب رو به این کیفیت مطرح کنیم. بلکه اون چرا که به نظر می رسد که این بزرگان در مسئله اصالت ماهیت یا اصالت وجود آمدن مطرح کردن، نه اینکه اینها قائل به وجود نبودن در این عالم، بلکه از اونجایی که این وجود را وجود ذلی و طبعی می دیدند، لذا ارزش و اعتباری در قبال اون وجود حی قیوم برای این وجودات قائل نبودند. اون تا اسمش رو گذاشتن اصالت ماهیت و امثال زاده. ولی استدلال اونها نسبت به اصالت ماهیت تقریبا شبیه همان استدلال ماست نسبت به تعلق جعل، تفاوتی ندارد. مثلا در مورد صاحب حکمت الاشراق ایشون مثلا آمدن اول مسئله رو مبنی کردن، گفتن که در مسئله اصالت وجود، خب وجود یه امر اعتباری است وقتی امر اعتباری شد، طبعا ماهیت در اینجا حیثیت ثبوتش، حیثیت تقدمش بر آن تقدم ماهیت بر معلول، بر علت بر معلول تقدم بالماهیه است، چون وجود یه امر اعتباری میشه دیگه. وقتی که ما وجود امر اعتباری دونستیم، تقدم دیگه تقدم بالوجود نیست، تقدم میشه بالماهیه. یعنی اضافه اشراقیه در اینجا آمده اون ماهیت را که در مقام وعاء خودش و در ظرف وعاء خودش صرفا یک ماهیت بود بدون جهت خارجی و بدون جهت غیر خارجی، یعنی از جنبه لیس و عیس درش استواء داشت، اون علت که اضافه اشراقی از ناحیه پروردگار است به جعل بسیط، نه به واسطه جعل مرکب که یه ماهیتی بوده بعداً اون آمده اراده تعلق به یه امر زائر گرفته، مثل جعل در مرکبات کانه ناقصه، نه به جعل بسیط کانه تامه باشه. نفس تعلق اراده پروردگار به ماهیت او را ظهور داد. ما از ظهور او تعبیر به موجودان میکنیم. پس بنابراین وقتی که این ماهیت قبل از تعلق جعل، همون لیس و ایسی است که ما قائلیم، تفاوتی از نقطه نظر اصالت وجودی با این جعل نمی کنه. اونها نمیگن که ماهیت وجود داشته بعد جعل بهش تعلق گرفته که بشه جعل مرکب، نه، هم آینه و اصالت ماهیت و هم آینه و اصالت وجود امثال مرحوم آخون، همه اینها استواء ماهیت را به ایس و لیس بودن، به عدم و به وجود بودن هر دو معتقد هستند، الا اینکه اونها برای اینکه وجود را در بست به ذات پروردگار منحصر بکنند و ذات پروردگار را در مقام تشخص، فقط تشخص را به ذات پروردگار نسبت بدهند و اون تشخص را نیاورند و تکه تکه کنند به همه اون چرا که در عالم خارج تشخص و تعین دارد، نگرانی اونها از این قضیه باعث شده است که بگویند جلب ماهیت تعلق میگیره. یعنی تصور اونها این بوده که اگر بیایند و بگویند همون چون ذات پروردگار که دارای تشخص و تعینت و ملاصد را، اینطور میگه دیگه، میگه ما قائل به وجودات حقیقیه و موجودات حقیقیه متشخصی در عالم هستیم، الا اینکه اینها همه اینها زلال هستند به نسبت به آن وجود بحت و بسیط. مطلب صحیحیست، مطلب درستیست. این مسئله تشخص را اونها چون نیامدند اونطوری که باید و شاید اون را درک بکنند، و البته خب مسئله همچین آسونی هم نیست، مثلا مردم صدر متعلقین حالا درست بهشون آمدن مسئله را به این فرم، این کیفیت مطلب را فرمودن و مطلبشون هم حقه و درسته و در خیلی جاها نشون میده که یک مسئله باطنی است، چون با صرف تفکر ظاهری و عقلانی کسی بخواد به این مسئله برسه شاهکار کرده، اصلا شاهکار کرده. کسی بخواد با عقل، شما میبینید افرادی هستن که اینا از مدرسین بزرگ فلسفه هستن، اما وقتی انسان وارد این مباحث با اون صحبت میکنه، شروع میکشه یه مدتی گذشت به شک و تردید و استراب، اگر این قضایا واقعا به جان انسان نشسته باشه، هرچه این مطالب عمیق‌تر باشه، نباید این قضیه استراب و اینها برای انسان حاصل بشه. اتفاق کردی؟ مسئله همجین مسئله آسونیست. چطور شما یک تشخص را در نظر بگیرید، اون تشخص را به صرافت وجود نسبت بدید، به صرف الحقیقت و بسیط الحقیقت کل الاشیاء اون تشخص را نسبت بدید و با این تشخصات خارجی چیکار کنید؟ آیا این مسئله همون مسئله تسلیسی که ما قاعده به بطلان او در بین نصارا هستیم نیست، که در عین وجود یک اله قائل به تعدد آله شدن و ابو ابن روح القدس را در کنار هم قرار دادن، آیا همین مسئله باعث نمیشه که ما حکم به بطلان مذهب و اینها کنیم و با برهان تناقض حکم به وحدت با وجود تعدد ثلاثه، که این خب عقلا این مسئله باطله، ما نمیتونیم این مطلب. شما ببینید همین مسئله به یک نحو دیگری، همین مسئله در مکتب وحی و در مکتب اسلام در بین آیه شریف قرآن در باره و نحن اقرب الیه من حبل الورید. چطور ممکن است که از حبل الورید خدای متعال به انسان نزدیکتر باشه؟ ما من نجوا ثلاثتن الا و رابعون او خمستن الا و لا اکثر من ذالک و لا اکثر اقل من ولا الا هو معهم. این آیه سه تا هستن، چهارمی اونها خداست، چهار تا هستن، پنجمی اونها خداست، شش تا هستن، هفتمی اونها خداست. چطور ممکنه که با وجود حکم به عدد ثلاثه رابعی برای اون ذات تصور بشه و با وجود حکم به ثلاثه اخرى رابعی برای اونها فرض بشه؟ دیگه اگر برای اونها بخواهد فرض بشود دیگه نمیشه هشتم، چون سه تا در اینجا هستن رابعشون خداست، سه تا هم در اونجا هستن رابع خداست، این چهار تا به اضافه اونها بعد بشون هشتم، یاد بده هفتم، هشتم بشه دیگه، چون یکی در اینجا اضافه شده. این چه عددی است که هر چه تکثر عدد تعینات خارجی است او در وحدت خودش از بین نمی ره؟ یعنی او در اینجا این نیست که یکی در اینجا باشه و بشه دوی در اونجا، نه، با همان حفظ وحدتی که در ثلاثه هست، با همان حفظ وحده در اینجا نسبت به یک فریق دیگر همون وحدت را در اونجا داره. تصور این مسئله چطوره؟ شما تصورش رو بکنید، امشب راجع بهش فکر بکنید، ببینید که چطور میشه همچنه. چرا ما به نصارا ایراد میگیریم که اونها با وجود حکم به وحدت اله در این حال که به کسرت و ثلاثه میکنن ابو ابن روح القدس؟ اگر اب است پس ابن روح القدس در اینجا چه حیثیتی دارد؟ اگر ابن روح القدس به قول اونها جنبه معلولی دارند، پس بنابراین اونها را در اعداد اب نمیشه به حساب آورد، باید بگید علت واحد است و علت در ذات خودش آبی از معلول است، در ذات خودش وقتی که علت واحد شد ممکن است معلولهای متفاوتی از او تنازل پیدا بکنه و از او تخریج بشه، اشکال نداره، ابن باشه، روح القدس باشه، هزار تا چیز دیگر باشه، دیگه اونجا اشکالی نداره، اونها ظهورات علت هستن، معلول ظهور علته، نزول علته، نزول علت هرچی مخواد باشه، ده تا باشه، صد تا باشه، یه میلیون باشه، یه میلیارد باشه، اشکالی نباید. نه، اینی که شما میاد در عرض اب قرار میدید ابن روح القدس را، معلومه از نظر هویتی و همینطور مثل ماهیتی اینا هر سه دارای ماهیت واحده هستن، اینه که اشکال وارد میشه. برهان عقلی بر بطلان مکتب نصارا این است که با حفظ، با تحفظ بر وحدت در ذات قدیم قائل به تسلیس ذوات ثلاثه قدما هستند، اینجا اشکال وارد میشه. و الا اگر مثل مکتب اسلام و مکتب و قائل به وحدت لا بالعدد، وحدتی که در اینجا هست در قباد وحدت نصارا که اونجا ابن روح القدس را دو امر واحد بالعدد می داند، در کنارش ابراهیم واحد بالعدد می داند. این وحدت اون وحدت نیست، این وحدت مقام احدیت است که لازمه احدیت وحدت بالعدد نیست، بلکه وحدتی است که اون جنبه وحدت منتزع از ذات اوست، نه اینکه حمل می شود بل اضافه بر او. در مورد وحدات خارجی ذات در نظر گرفته میشه، چون ذات در قبال ذات دیگر است در مقایسه با او اطلاق یک و اطلاق یک و جمع این و او اطلاق دو میشه، درست؟ ولیکن در آیه شریفه که میفرماید ولا اکثر من ذلک و علی اقل الا هو و معهم، این معناش این نیست که در این وحدت در اینجا سه است به اضافه یکی در اینجا چهاره. الان در اینجا چهار ذات وجود دارد، در عرض هم زید است و عمرو و خالد و الله، به اضافه به سه نفر دیگر بکر رو فرض بکنید که وائل و اسد، به اضافه اون میشه چند؟ هفتا. به اضافه اون اللهی که در اونجا هست میاد در اینجا و میشه اون وحدت عدد میشن هشتا. نه اینطور نیست، اون ذاتی که اون واحد است به عنوان ذات محیط حکم به واحد روی او شده است، نه به عنوان ذاتی که در عرض ذوات خارجی است. این مسئله، این مسئله که چطور ممکن است یک ذات با حفظ تشخص خودش و تعین خودش بتواند با تعینات و تشخصات خارجی یک کنار بیاید، این مسئله است که باعث شده که اونطوری که باید و شاید این بزرگان به مطلب نرسند و برای حفظ تشخص ذات قائل به تشخص در ماهیات بشن، بگن وجود اختصاص به ذات پروردگار دارد، سایر ماهیات تشخصشون تشخص ماهوی است نه تشخص هوهوی، یعنی از نظر هویت خارجی تشخصی ندارن، تشخص ماهیتی است که این ماهیت ها همه نمود هستند، که سراب بقیعت یحسب و زمان و ماء هستند و خدای متعال وجودش آبی است از این که بخواهد با وجود این تشخصات در کنار هم قرار بگیرد. چطور ممکن است مسئله وحدت به صراف بخواهد با وحدات متعینه متشخص کنار بیاید؟ چطور ممکن است بسیط الحقیقه بخواهد با وحدت خودش با این وحدات کنار بیاد؟ درد اونها و مشکل اونها اینه، این قضیه است. لذا همین مرحوم سعدالمتعلهی شامیونی در بعضی از مطالب اونطوری که باید و شاید مردانه به میدان نیامده، بله در بعضی از موارد مطلب را خیلی خوب بیان کرده، در اونجایی که هنگام نوشتن این کلمات اون جنبه ربطیش قوی شده، شما می‌بینید مطالبش یه خود بوی عرفانی و ربطی پیدا کرده، در اونجایی که جنبه عقلی فقط خواسته پیدا بکنه یک استراباتی و یک تردیدهایی در عباراتش دیده میشه و این به خاطر همون عدم ادراک واقعیت مطلب است به وجود و به شهود، و تا اون قضیه برای انسان حاصل نشه این تردیدها به همین کیفیت باقی میمونه. لذا از این نقطه نظر بله ایرادش که وارد میکنه ایراد صحیحی است، هم بر صاحب هم بر حکمت الاشراق و هم بر استاد خودشون ایراداتی که وارد میشن وارد میکنن. اینها ایراد به جای خود هست، ولی باید از اون نقطه نظر باید دید که این به اصطلاح بزرگان در چه صددی بودند که نخواستند جعل را به خود وجود بزنند بر مسلک صدر المتعلهین، یا این که به ماهیت بزنند بر همون مسلک ما که در نهایت با مسلک صدر المتعلهین تفاوتی نداشت. یعنی نه این که منتها از نقطه نظر تعبیر فقط مسئله فرق میکرد، و الا از نقطه نظر واقع همونطوری که عرض کردیم ملا صدر همینو میخواد بگه، نمیخواد بگه که وجود به جعل بشه، چون وجود خودش بیاد به نفسه که تحصیل حاصله، اون جعل شدن معنا ندارد. سیرورت الوجود متعلق جعل است، که همون سیرورت الوجود همون تعبیری است که ما میکنیم به ماهیت، فرقی از این نقطه نظر نداره، الا اینکه در کیفیت تعبیر تفاوت میکنه. علی کل حال در ایرادی که در مرحوم شیخ اشراق در اینجا میفرمایند که ما که مبنامون بر این بود که وجود یه امر اعتباری است، وقتی امر اعتباری شد پس بنابراین ما جعل به وجود تعلق نمیگیره، جعل به ماهیت باید تعلق بگیره، نه به خود به اصطلاح وجود تعلق بگیره، زیرا علت باید از سنخ معلول باشه و معلول باید از سنخ علت باشه. پس بنابراین وقتی که ما میگوییم که به اصطلاح این حکم به یک ماهیت میکنیم، فرق بین این ماهیت را و بین ماهیتی که به جعل تعلق نگرفته فقط فرقش در خود چیه؟ تقدم و تأخر بالماهیه است. یعنی یک ماهیتی متقدم است بر ماهیت دیگر، و اون ماهیت باعث شده که این ماهیت قرار و ثبوت پیدا کنه. این کلام صاحب حکمت الاشراق بود. یک مطلب از فخر رازی نقل میکنه که اونم مثل همینه. و اما مطلب دیگری که از صاحب چیز نقل میشه، از مرحوم میرداماد نقل میشه، مطلب ایشون یک مقداری دقیق تر است از کلام صاحب حکمت الاشراق. حالا از به اصطلاح مطلب ایشون رو چیز میکنیم انشاءالله دیگه ادامه مسئله و چیزش برای فردا. مرحوم میرداماد میگن که وقتی که شما موجودون را حمل میکنید بر زیدان، آیا بر خود نفس ماهیت زید حمل میکنید یا بر یه امر دیگر؟ بر خود زید دیگه، یعنی وقتی زیدان موجودون دیگه، این موجودون رو که شما حملش میکنید بر زید، یعنی خود زید اقتضای موجودون را میکند، به اصطلاح نه به اصطلاح به ذم دیگر. خب حالا اگر خود این به اصطلاح موجودان تنها خود این به اصطلاح ماهیت، خود این ماهیت فی حد نفسه اقتضای موجودان را بکنه، پس بنابراین ماهیت انقلاب لازم میاد که این به ماهیت فی حد نفسه این وجود از ذات ماهیت انتزاع بشه، چون ماهیت گفتیم که فی حد نفسه لا عیسون ولا لیسون، اگر موجودون مقتضی نفس این به اصطلاح زیدون بود و از خود زید انتزاع میشد، باید در اینجا این ممکن تبدیل به واجب بشه. یعنی چطور اینکه شما وجود را از ذات باری تعالی انتزاع میکنید، وقتی میگید الله موجودان، این موجودیت معلل به حیثیت تعلیلیه و توقیفیه نیست، بلکه نفس الله اقتضای بروز وجود می کند از خودش. خود الله را که میگید یعنی موجودان، چرا؟ چون وجود ذات الله هست و علت افاضه وجود را به الله نکرده است. اگر زید هم به همین کیفیت باشه، یعنی نفس ماهیت زیدیت مصحح حمل وجودان است، لازمش انقلابه، این که زید برگرده از امکان برگرده به واجب. درست شد. مرحوم حاجی در اینجا در تعلیقی که در اینجا دارن میفرمان اصلا مطلب اصلا به یه نحو دیگری میشه، اصلا انقلاب ماهیت به وجوده، وجود مشخص است که از نظر مفهومی با ماهیت فرق میکنه. ماهیت عبارت است از حدود، وجود عبارت است از یک مفهوم بدیهی که همه اون مفهوم را درک میکنن و صدق اون مفهوم بر همه ماهیات صدق علی‌الصواب. یعنی وقتی که شما میگید لیوان هست، با این که میگید این شیشه آب هست، با این که میگید این کتاب هست، همه اینها یکیست. یعنی یک مفهوم را شما تصور کردید و همان هست را شما هم کردید بر ماهیت. پس بنابراین اگر بنا باشه بر این که اون ماهیت این وجود ذاتی او باشه، نفس اون ماهیت اقتضای وجودان را بکند، از اونجایی که این وجود در همه مصادیقش واحد است، پس بنابراین این وجود با نفس مفهوم این وجود با مفهوم با ماهیت هم باید دیگه یکی بشه، در حالتی که مسئله فرق میکنه. ماهیت یک مفهومه، وجود دارای مفهوم دیگری است. و این مطلب اتفاقا مطلب خیلی مهمیه که این نکته‌ای که مرحوم سبزوادی بهش اشاره میکنن عمیق‌تر از اون ماله چیزه مرحوم آخونده. بنابراین این مسئله موجب میشه بنابر رأی استاد مرحوم آخوند، پس بنابراین این موجودان این خود نفس این ماهیت مصحح این موجودان نیست. وقتی که مصحح این موجودان نشد، در اینجا مشخص است بر این که باید علت و اون حیثیت اون علی بیاد، زائد بر خود ماهیت باید بیاید و به این ماهیت را باید بهش به شکلی در بیاورد، به صورتی در بیاورد تا شما بتوانید موجودان را بهش هم کنید، تا آن جعل نیاید و ماهیت را به این کیفیت نیاورد، موجودان شما نمیتونید از بطن این زید استخراج کنید. پس معلوم میشه که جعل تعلق ماهیت گرفته، جعل به ماهیت تعلق گرفته است و او را به شکلی در آورده که شما توانستید موجودان را ازش در بیارید. مرحوم آخوند در جواب اینا میگن اگر این مطلب شما صحیح باشه، شما باید بگید که جعل تعلق به نسبت و سیرورت خورده دیگه، نه که تعلق ماهیت خورده، چون ماهیت که بوده، ماهیت که از اول بوده، چیزی که بوده او تحصیل حاصل میشه. همونطوری که ما قائلیم به این که جعل به وجود نمیخوره چون وجود حاصل از و تحصیل حاصله، بنابر مطلب شما اگه جعل به ماهیت بخوره، مگر ماهیت از اول نبوده؟ نه اینکه نبوده به عنوان اینکه وجود نداشته، بالاخره در قوام خودش اون ماهیت مفهومی داشته یا نداشته. خب پس بنابراین در اینجا چه چیزی پیدا شده؟ اینی که ماهیت به یه شکل دیگر در آمده، همون سیرورتی است که این بیچاره ها میگفتن. پس شما قائل به این است که جلب نسبت خورده، نه نسبت به ماهیت خورده. این اشکال عمده است که مرحوم آخوند به استاد خودشون این را وارد میکنن و همینطور نسبت به صاحب حکمت و رشا وارد میکنن. حالا ببینیم آیا این اشکال اصلا وارد هست یا وارد نیست. انشاءالله وارد.